أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. پس در زیل مسئله بود و اما البالغ فرمود و اما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذیتهما و اما فی حجه الواجب فلا اشکال. حج واجب را بیان فرمودی، عرض کردیم حج مستحب بالغ را عرض کردیم. دو جهت در اینجا هست، یکی اینکه در حج مستحب بالغ اذن ابوین شرط است یا نه که گذشت، چون فرمود لا یعتبر، اذن شرط نیست نسبت به بالغ، و یه استثنایی کرد ان لم یکن مستلزم، یه قیدی آورد ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذیتهما. این عرض کردیم این جهت دوم در این بخش در حج مندوب، چون این قید را آورده است که اگر حج ندبی مستلزم ایذای اونها شد یعتبر و اذنهما اذن الوالدین، معناش اینه اگر جوری بود این عمل حج ندبی که مستلزم ایذای ابوین بود، اینجا اذن او لازم، اذن اونها یا عدم ایذای اونها لازمه. ملاک این تقیید شاید مسئله حرمت ایذای والدین و اینکه ایذای اونها نوعی حقوق حرام شرعن، وقتی حرام شد قهرن موجب بطلان عبادت میشه. ایذای والدین فرق میکنه با اونها اذیت بشن از انجام کاری که انسان میکنه، ولو مربوط به اونها نباشه، مربوط به خودشه، با دیگران فرق میکنه. مصداق شاد حقوق والدین خلاف اون احسان لازمی است که مکلف هر انسان نسبت به ابوینش، مخصوص به پدرم نیست، مربوط به ولایت و این حرفا هم نیست، از باب ولایت نیست، چون مادر که ولایتی نداره، اگر هم داشته باشه پدره، به جهت اون حقوق، حرمت حقوق و حرمت این نحو امور نسبت به والدینه، خلاف اون بر واجبی است، اون احسان لازمی است، و عدم حقوق حرمت حقوق. خب عبادت هم وقتی به عنوان حرامی باشه منطبق بشه، مثلا موجب بطلانش میشه. ولی خب این بحث اگر مقصود ایشون اینه، چنانچه ظاهر عبارتشون هم همینه، از سفر الموجبله ایذائهما ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لایذائهما، مثلا سفر کردنش، سفرها سابقا مثلا خطرناک بوده، در معرض خطر بوده، اگر ابوین مطلع بشن ناراحت میشن در حد شدید و در حدی که جایز نیست انسان ابوینش را، پدر و مادرش را به این اندازه از ایذا و ناراحتی قرار در این اندازه از ایذا و ناراحتی قرار بده. اگر مقصود اینه که ظاهر قید هم همینه، ظاهر تعبیر هم همینه، اینجا اینا اولا باستی مقید میشد به صورتی که اونها بفهمن، اگر نفهمن خب این ایذا حاصل نمیشه، یه تقیید اینجوری لازم بود. مضافاً بر این که همینجوری که در تعبیرشون آمده، این ایذا در اثر سفر ابتعاده، به قول ایشون سفر و ابتعادی که موجب ایزای اونها میشه به نحوی که این ایزا مصداق حقوق حرام نسبت به والدین. خب حرمت این عنوان مستلزم بطلان حج ندبی نیست تا اینکه این شرط بشه در صحت حج ندبی. یعنی اگر این کار انجام گرفت، خب کار حرام رو انجام داده ولی حجش صحیحه، چون حجش لازمه این کاره نه خود این کار. یعنی این حقوق یا عدم بر و احسان واجبی که نسبت به والدین هست در اینجا مصداقش خود افعال حج نیست، متحد با حج نیست به عبارت بهتر. این مصداقش اون مقدمات حجه که عبارت از سفر کردن، دور شدن، این هاست که موجب اون ایزا میشه، ولو در صورت علم ابوی، نه اینکه خود افعال حج. عادتا اینجوریه این قبیل عناوینی که محرمه، حقوق والدین یا ایزا هما، مصداق ایزا سفر کردنه که مقدمه، نه خود فعل حج، ولذا موجب بطلان حج نیست. حج ندبیش صحیحه، گناهی رو انجام داده به سبب ایزا، با سفرش و دور شدنش، مسافرتش به مکه سبب ایزا، حالا چه حج انجام بده چه حج انجام نده، اون سفرش به مکه موجب اون ایزا شده. خود حج و خود اعمال حج، حج ندبی مصداق این ایزا قرار نمیگیره تا اینکه اون بشه باطل، از باب اینکه عبادت اگه محرم شد مثلا بشه باطل. به عبارت دیگر ترکیب اتحادی نیست اینجا، ترکیب انضمامی است، یا این مقدمش محرمه نه خودش. خود عمل عنوان ایزا برش منطبق نیست، خود عمل عقوق نیست عمل حج، فلذا امر به اون چه وجوبی چه استحبابی معقوله، مخصوصا اون ایزا دیگه انجام میگیره با انجام سفر، بعد دیگه امر به ذل مقدمه اشکالی نداره. همچه که در باب تزاحم خوندید، پس اگه مقصود اینه که این شرط در یعتبر، یعنی شرط در صحت حج ندبی، نه ایزا و عدم ایزا اونها هم شرط نیست عادتا، چون یعنی موجب بطلان نیست، حج ندبیش صحیحه. اگه مقصود این که از یعتبر، یعنی لازمه این کارو نکنه، یعنی چون حرام ایزا در حد حقوق، در حدی که خلاف اون بر واجب باشه و احسان واجب باشه به ابوین، مقصود از فلا یعتبر الا ان لم یکن مستلزما، یعنی ان کان مستلزما، یعتبر به این معنی که واسه این اذن رو بگیره تا مخالفتی نکرده باشه، معصیتی نکرده باشه، نه اینکه تا حجش صحیح باشه. این درسته، یعنی جایی که واقعا ابتعاد و سفر مستلزم یک خطری باشه که این خطر را موجب ایزا والدین باشه، این شاید این درجه از ایزا برای والدین مثلا حرام باشه در این موارد. و اگر حج واجب باشه اینجور ایزا هم حرام نیست، چون لات همون چی گفتیم ولایتی نیست در مقابل ترک واجب الهی و معصیت الله، لا طاعت المخلوقی، اونجا اون حق را ندارن، اون بر واجب را دیگه اینجور جا ندارن، جایی که مزاحم با انجام یک واجب الهی است، اونجا واجب الهی مقدمه. ولی در مستحبات بله، اونجا این حرف درسته که میباستی این ایزا شکل نگیره و الا ایزا حرامه، نه اینکه حجش باطله. یعتبر از باب اینکه باستی این اذن را بگیره تا معصیتی انجام نداده باشه. بنابراین در حج ندبی، حج ندبی انسان بالغ، اذن ابوین، رضای اونها شرط نیست در صحتش، عدم ایزا اونها هم شرط نیست در صحت، چون معمولا در خود عمل نیست این عدم ایزا، در مقدماتشه، گرچه ایزا اگر لازم بیاد در حدی که حرامه میبایستی این انجام نگیره تا معصیت انجام نگیره تا که حج درست بشه. حج درست علا کلا. در اینجا در استدلال بر عدم شرطیت اذن ابوین در صحت حج ندوی ما تمسک کردیم به اطلاق ادله حج ندوی، گفتیم این ادله حج ندوی اطلاق داره و شامل نفی میکنه وجوب شرطیت شیئی را غیر از خود حج. برخی اینجا اینجوری استدلال کردن، گفتن بر این که در حج ندوی اذن ابوین شرط نیست، چون اذن ابوین، چون ابوین ولایتی ندارن بر بالغ در افعالش و ولایت بر بالغ در افعال ولایت اب یا ابوین بر والد در افعالش خلاف قاعده سلطنت انسان بر افعال خودشه، خلاف قاعده سلطنت کل انسان مسلطن علا نفسه و ماله، هم بر مالش ولایت ندارن هم بر نفسش ولایت ندارن به طریق اولا، دلیلی هم بر این ولایت نیست، نه ولایت نه دلیل داره این چنین ولایتی غیر از موردی که موجب ایزا و حرفا بشه، نه دلیل داره اینجور ولایتی و برش هست، بلکه خلاف دلیله که دلیل قاعده سلطنت انسان بر مال خودش و نفس خودش به طریق اولا. به این استدلال نفی کردن شرطیت را، شرطیت اذن اب یا ابوین را. این استدلال به درد نفی شرطیت اذن پدر اب یا ابوین در صحت حج ندبی پسر، پسر بالغ، به یک معنا میخوره، به یک معنا این استدلال برای او به درد نمیخوره. به این معنا که شرطیت اذن پدر اب یا ابوین در صحت حج ندبی گاهی، یعنی از به دو نحو معقوله و متصوره. نحو اول این که این شرط شرعی باشه. چطور شرط میکنن؟ مثلا در نذر که متعلقش مرجوح نباشه، برخلاف نهی پدر نباشه، و الا اگر برخلاف بود این نذر منعقد نمیشه، وجوب وفا نداره شرع. یه دفعه اینجوری شک میکنیم که آیا اذن پدر، رضایت اب یا رضایت ابوین شرط در معتبر قید این مستحبه، یعنی حجی مستحب و مندوب برای انسان که مرضی ابوین یا اب باشه، این قید واجب، این قید مأمور به استحبابی و ندبی است فی نفسه شرعا به عنوان اولی. این یه نوع شرطیت. یه نوع شرطیت اینه که نه واجب این گونه نیست، مستحب این گونه نیست، حج مستحبی مطلقه، مقید نیست، ولی جایی که اطاعت والدین واجب میشه و والدین مثلا راضی نیستن، چون مخالفت والدین و مخالفت اطاعت والدین محرمه و فعل حرام عبادی دیگه نمیتونه واقع بشه، قابل قصد قربت نیست، دیگه مأمورون به هم نمیتونه قرار بگیره، قصد قربت هم نمیاد از مکلف، چه با فعل حرام که آدم نمیتونه قصد قربت کنه، از اون جهت شرط میشه و باطل میشه. خلاصه به تعبیر روشن‌تر، یا شرط اولیه شرعی است در صحت و مندوبیت و مأمور بودن و مستحب بودن این حج استحبابی، مثل بقیه شرایط مأمور به دفعه. اینجوره بحث ما، از این جهت بحث میکنیم آیا شرط هست یا نیست. یه دفعه نه، بحث از این جهته که میگیم اگر اذن پدر نباشه، چون پدر واجب الطاعه است، وقتی راضی نبود حرام مثلا مخالفتش، نه مخالفته، مخالفت با من له الولایه جایز نیست، اون ولایت داره جایز نیست، پس حرام میشه فعل، پس قابل عبادی بودن واقع شدن نمیشه، پس مستحب نمیشه، مأمور به نمیشه. از جهت ثانی این استدلال درسته، یعنی کسی اگه بخواد از جهت دوم قائل به بطلان حج ندبی بشه که چون ولایت پدر داره مثلا مخالفت پدر حرامه، خلاف حق اطاعت اوز، حق ولایت اوز، یا ابوین حتی مادر، مثل مسئله‌ای که در باب ایزا گفتیم اونجا ایزا حرامه، اگه منطبق بشه بر خود حج پس دیگه حج نمیتونه، اگر خود حج موجب ایزا شد نه مقدماتش، نمیتونه قصد قربت کنه، حرام میشه. از این جهت این استدلال به درد میخوره، میگیم که پدر چنین ولایتی نداره فضلاً از مادر بر افعال مکلف، مکلف عاقل بالغ، ولد عاقل بالغ، غیر از موارد ایزا، اون بحث دیگه است. اگه مستلزم ایزا نشه فقط همینجوری میخواد بگه تو نرو حج، حج مستحبی، این چنین ولایتی نه دلیل برش نیست، بلکه دلیل بر خلافش قاعده سلطنت انسان بر نفس خودش و مال خودش و اموال خودش حتی نسبت به پدرش و مادرش نفی میکنه چنین ولایتی رو. این استدلال برای این جهت از بطلان و اعتبار به جهت بطلان به جهت حرمت و مخالفت به درد میخوره، اما از جهت اول به درد نمیخوره. یعنی اگه کسی بگه ما اعتبار میدیم شرعاً اصلا شرط در حج ندبی اینکه رضایت پدر و مادرم عکس کنه به عنوان شرط اولیه شرعی، نه از باب اینکه مخالفت پدر حرامه و پدر ولایت داره و اگه ولایت داشت وقتی گفت نرو باستی نری و الا مخالفت کردی با اطاعت اب که واجب شرعن، که مخالفتش حرام شرعن مبغوزه و دیگه نمیتونه مأمور به قرار بگیره و نمیتونه قصد قربت کنی، نه از اون جهت. اگر امر به کار دیگه ای بکنه از افعال یا راضی نباشد انجام بده، کار حرامی رو انجام نداده، بلکه از جهت اینکه این شرط در اولیست در صحت حج ندبی، در حج ندبی خدا یه شرط رو اضافه کرده، اگه این احتمال رو بدیم چنانچه این محتمله، نه به جهت حرمت مخالفت با اب، امر اب، یا ابوین مادر، بلکه به جهت شرطیت به عنوان اولی در خود وجوب حج، وقت این استدلال دیگه به درد نمیخوره، چون این استدلال میگه ولایت نداره. خیلی خوب، ولایت نداشته باشه، ولی ما احتمال میدیم این حجی که تشریع شده و مندوب شده برای ولد، یکی از شرایطش، یکی از قیود مستحب به مأمور به اینه که خلاف رأی پدر، نظر پدر یا رضایت پدر یا ابوین، پدر و مادر نباشه. این احتمال رو با این بحث نمیدونیم، ربطی به ولایت نداره، نمیتونیم نفی کنیم تا بگیم قاعده سلطنت انسان علا نفس این نفی میکنه، نفی نمیکنه. اینجا باید تمسک کنیم به همون اطلاقات ادله حج که این تمسک رو ما کردیم، گفتیم اطلاقات ادله حج ندبی شرط نگرده، نیامده در اونها که شرط از اذن پدر، حتی در سبی نیامده بود، ساکت بود از این قید، تا چه برسته نسبت به بالغ و کبیر ادله استحباب حج. هم ادله اطلاق ادله حج ندبی نفی میکنه این شرطیت به عنوان اولی را که قید مأمور به ندبی و حج ندبی باشه، استحبابی باشه، و هم اصل عملی نفیش میکنه. اگه شک کنیم اینجور قیدی هست، یه مأمور بهی داریم حج نمیداریم، یکی از مأمور به ندبی استحبابی حج بر مکلفه، نمیدونم قیدش اینه که رضایت پدر و مادرم بگیریم درش یا نه بدون این قید، باز مستحبه، و اصل عدم اخذ این قیده، همون اصلی که در مرکبات ارتباطی نفی جزئیت و شرطیت و چیزی اضافه بر اون مقداری که ثابت شده امر اونها میکنه. پس در حقیقت مدرک همون اطلاق ادله استحباب حج ندبیست، و همچنین اصل عملی، کسی که بخواد با اصل عملی شک در قیدیتش در مأمور به قرار بگیره، یعنی که همجور هم هست، یعنی مستحب حجی که با رضایت پدرین ابوین یا اب باشه مثلا، اگه شک کنیم این قید اما هست یا نیست، اصل نفیش میکنه، اطلاقات ادله هم رو نفی میکنه. اما اون عدم سلطنت و حرفا اینجا برای این بحث به درد میخوره، برای این جهت از شرطیت به درد میخوره. برای شرطیت از ناحیه اینکه عمل محرم نباشه و قهرن باطل نشه، اگر عبادت باشه باطل میشه، چون اگر محرم شد قصد قربت دیگه نمیتونه انسان بکنه، امر دیگه شاملش نمیتونه بشه، از اون جهت بله این استدلال به درد میخوره، ولی از این جهت به درد نمیخوره. اینم تتمه، نه به درد جهت دوم نمیخوره، اطلاق ادله به درد جهت دوم نمیخوره، جهت دوم این جهت، این استدلال به دردش میخوره. ولذا هر دو استدلال خوبه بشه، بگیم شک که در اعتبار اذن و رضای اب یا ابوین اگر فی نفسه بشه، نه از ناحیه وجوب اطاعت ابوین و عدم مخالفت مثلا اونها، اذن اونها و امر اونها، اگر از اون جهت باشه اطلاقات و اصل عملی نفیش میکنه، اگر از جهت وجوب اطاعت و امر اونها باشه و که مخالفت اذن اونها مثلا حرامه، اگر حرام شد در عبادت موجب بطلان عبادت میشه، این استدلال به درد میخوره. در حقیقت هر دو استدلال لازمه باشه، هر کدوم یک جهت از بطلان را، بطلان حج ندبی را بدون اذن پدر در جایی که موجب ایذاء نیست، هر کدوم از این دو استدلال یک جهت از این دو جهت را در حقیقت میتونه اثبات کنه و ثابت کنه که حج صحیحه، حج ندبیه، ولد بالغی که عاقل و بالغی که بدون اذن پدر میره حج، ولی موجب ایذایی که محرمه مثلا نیست. اینم تتمه این بحث مسئله اول که بحث دیروز ما بود. مسئله دوم میفرماید مسئله ثانیه، یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر المميز السبی غیر المميز بلا خلاف لجملت من الاخبار بل و کذا السبیه و این استشکل فیها صاحب المستند. این مسئله دوم، مسئله اول در رابطه با حج سبی ممیز بود و بالغ بود، بعد از او هم در زل تعرض بالغ هم شد. اینجا در این مسئله دوم متعرض بحث احجاج سبی غیر ممیزه، سبی که خودش نمیتونه حج رو انجام بده ولی ولیش، پدرش، مادرش میتونن ببرنش حج و اون اعمال حج رو باش انجام بدن، طوافش بدن و کار احرامش ببندن و امثال اینها. سبی غیر مویز اینجا این مسئله متعرض اصل این فرعه، شقوق این فر، مسائلی که مربوط به این فر میشه، اینا رو سبی غیر ممیز میشه اینجا آورده. اولین بحث اصل استحباب این چنین حجی که ازش تعبیر میشه به احجاج، یعنی حج دادن، محرم کردن سبی غیر ممیز، از لباس های چیزش بکنن، لباس احرام بهش بپوشونن، نیت احرام کنن، تلبیه بگن عوض او تا محرم بشه بعد ببرنش. اصل استحباب اجماعی است، ثابت مسلم از نظر فقهی. اول متعرض اصل استحباب میشه، میگه اصل این یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر مميز، احرام ببنده، تلبیه بگه از طرف او، بلا خلافه مسئله اجماعی است بلکه ضروری است، واقع می شده سیره متشرعه و مؤمنین بر این بوده و هست، نزد فریقین عامه و خاصه اینجوره. لجملت من الاخبار، اخبار زیادی هم داله بر اینه که ما برخی از این اخبار قبلا گفتیم در به مناسبت استحباب در مسئله گذشته گفتیم اینا بالفهوا دلالت میکرد بالاولویه، مثلا که سبیه ممیز هم پس بنابراین حجش مستحبه، اون که مستحب باشه اینم به طریق اولا مستحبه، خودش بتونه حج انجام بده. صحیح زراره بود، صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود، صحیح عبدالله ابن سنان بود. اینا روایات بود که گذشت مفصل در اون مسئله اول و وارد شده بود در سبیه غیر ممیز، مخصوصا صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که در صفحه 286 وسائل جلد 11 همه آمده بود ان نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان معنا صبیاً مولودن، تازه این به دنیا آمده بوده، خیلی کوچک بوده، خیلی طفل رضیع بوده اصلا. ان معنا صبیاً مولودن فکیف نصنع به، فقال مر امه تلقا حمیده فتسألها کیف تصنع، مادرش بگو بیاد بشه حمیده که از زنهای عالمه اهل بیت بوده، خیلی از مسائل را زنها را به اونا ارجاع میدادن، مسائل شرعیشون یاد میگه. کیف تصنع بسبیانه ها فاتت ها فسالت ها کیف تصنع فقالت اذا کان یوم الترویه فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فاذا كان يوم النحر فارموا عنه احلقوا راسه ثم زوروا به البيت طوافش بديد ومر الجاريه ان تطوف به بين الصفا والمرأة، خادمت بگو که بین صفا و مروه هم سعیش بده با خودش ببره و بیاره. خب این همچنین صحیحه زراره، در صحیحه زراره هم این بود، در بله صحیحه زراره هم آمده بود، صحیحه معاویه بن عمار قال انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الصبیان، صغیر غیر ممیز را میگیره. و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمى عنهم. و در صحیح زراره هم هر دو آمده بود، هم ممیز هم غیر ممیز. قال اذا حج الرجل به ابنه و هو صغیر فانه یامره ان یلبی، خود او احرام ببنده، چون احرام با تلبیه انجام میشه دیگه، تلبیه رو خود صغیر بده بگه اگه میتونه، و یفرض الحج، حج رو برای خودش فرض کنه یعنی ببنده. فان لم یحسن ان یلبی، اگه غیر ممیز بود نمیتونست تلبیه بگه، لب و عنه و یطاف به و یصلی عنه. خب روایت متعددی بود، صحاح هم بود گذشت، اینا دال بر همین چی میفرماید لجمله من الاخبار. پس اصل مسئله مسلمه. چیزی که اینجا ایشون متعرض میشه در صدر این مسئله نسبت به اصل استحباب احجاج بر ولی نسبت به غیر ممیز، میفرماید وکد سبیه، فرزند غیر ممیز دختر هم مثل فرزند پسر غیر ممیز. و ان استشکل فیها صاحب المستند، گرچه مرحوم نراقی اینجا اشکال کرده و فرموده است برای اینکه اینجا روایات در سبیه و سبیانه، سبیان هم جمع سبیه، پسر ذکور شامل اوناس نمیشه، و این چون عبادت هم توقیفیه، امر میخواد، ما امری نداریم، شاید مخصوص به سبیانه، ولذا قیاس نمیشه کرد بگیم خب در سبیه هم همینه. برخی از متأخرین هم احتیاط کردن، مثلا گفتن رجاءً انجام بشه این احجاج صبیه، ولی مشهور، بلکه بیش از مشهور، شاید همون اجماع در صبیه هم هست و تسالم فقهی و سیره متشرع مخصوص به مطلق صغاره، چه پسر باشن و چه دختر، و این اولا، و ثانیاً از برخی از این روایات، روایات احجاج، میشه اطلاق فهمید، بلکه حتی روایاتی که درش عنوان سبیان آمده که جمع سبیه، درست مفردش که سبیه اگر آبیاد میشه کسی بگه این مثلا شامل سبیه نمیشه، ولی سبیان وقتی گفته میشه جمع بسته میشه، مقصود اولاده. و از باب تقلیب هر دوره میگیره، هم دختر را هم پسر، مخصوصا به حسب مناسبات حکم موضوع. این حکم معلومه مقصود ازش صغیر بودن، غیر ممیز بودن یا صغیر بودن. میخواد بگه این حج از صغارم مستحب، خودشون میتونن انجام بدن، خودشون انجام بدن، یادشون بدید مثل بقیه عبادات روزه و نماز. و نمیتونن ببریدشون، خودتون احجاجشون کنید دیگه. هم مناسبات حکم موضوع اقتضای این استفاده تعمیم داره و تقلیب داره، میگه سبیان نیست. و مخصوصا که این تکلیف تکلیف ولیه، او مستحب این کارو بکنه با بچهش. و در بعضی از روایات هم در یکی از روایات تعبیری آمده، در روایت صحیح زراره که خوندیم، در زیلش تعبیر این آمده، گفته فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّي لَبَّوْ عَنْ وَيُطَافُ بِهِ وَيُصَلُّ عَنْ قُلْتُ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يَذْبَحُ يَذْبَحُ عَنْ الصِّغَارِ وَيَصُومُ الْكِبَارِ. در زیل دیگه صبیان تعبیر نکرد، صغار تعبیر کرد، که صغار یقینا اعمه دیگه، مثل صبی و صبیه نیست که صبی خاص به پسره، صغیر بر مؤنث و مذکرش دیگه درش لحاظ نمیشه. صغار چیزی که کسی کوچیکه، حالا چه پسر باشه کوچیک باشه چه دختر باشه کوچیک. کلمه صغار یقینا شامل پسر صغیر و دختر صغیر هر دو میشه. بنابراین این اطلاق در هم از خود روایت سبیان استفاده میشه و هم از روایت زراره که صدرش گرچه رجلون معهو ابنه آمده، ولی در زیل چون سوال در سوال بعدی لیس لهم ما یذبحون قال یذبحو عن الصغار، امام کلی گفت، در کلام امام دیگه آمده کلن یذبح، بس برای میشه نظر به طفل صغیره چه پسر باشه چه دختر باشه. این موضوع نظر امام و بحث امام در بحث احجاج. این روایت زراره به قرینه زیل این تعمیم دیگه درش روشن‌تره، یذبحو عن الصغار. و بعضی ها خواستن به کلمه سبیه تمسک کنن، در صحیح یونس از یونس ابن یعقوب عن ابیه یعقوب که قبلا این روایت هم گذشت، در اونجا آمده بود قال قلت لابی عبدالله ان معی صبیتون ان معی صبیتن صغارا و انا اخاف علیهم البرد فمن این یحرمون قال ائت بهم العرج فلیحرمو منها فانک اذا اتیت بهم العرج وقعت فی تهامت ثم قال فان خفت علیهم فات بهم الجحفه. گفته صبیه مثلا شامل صبیه میشه، بعد گفتن خب این صبیه بازم جمع صبیه و الا صبیه جمعش صبایاست. گفتن خب از باب تقریب، خب این تقریب اگه باشه دیگه مخصوص به این روایت نیست، همه روایت دیگه هم همینه، صبیان درش هم تقریب از روشنتر صبیه هم هست. مضافاً به این که روایت یونس هم در سندش اشکال میشد از نظر پدر یونس یعقوب ابن قیس بود، گفتیم اونجا که توثیق نشده گرچه مزنون وثاقتشه. و هم ذیل روایت قرینه است برای اینکه ناظر به صغاری است که یعنی موردش صغاری است که خودشون انجام میدن حج را، چون گفته فلیحرموا منها ائت بهم العرج، یه جایی بوده بین مکه و مدینه، فلیحرموا منها که ظاهر یحرموا منها خودشون احرام میبندن، نه تو احرامشون ببند. ولی از این جهت هم شاید نشه به این روایت تمسک کرد در رابطه با احجاج، احجاج به معنای احجاج طفل غیر ممیز. بنابراین همون روایت دیگر روشن‌تر اطلاق درش، همون به اون نکته گفته شد، و از همه بهتری روایت زراره است که کلمه صغار درش آمده. یه استدلال دیگر هم شده بر علیه مرحوم نراقی، گفته شده این که ایشون میگه این روایات در خصوص پسر و شامل احجاج دختر غیر ممیز صغیره نمیشه، این خلاف ادله اشتراکه. به قاعده اشتراک ما تمسک میگیم، میگیم هر حکمی ثابت شد برای مثلا مرد، برای زنم ثابته. مثلا خیلی از آیاتی که یا ایها الذین آمنو داره، لذینه داره، و میگیم نسارم میگیره، اقیم و صلاح مخصوص مردا که نیست، زنام هست. قاعده اشتراک رو اینجا هم جاری میکنیم، میگیم اونچه که برای سبیه تکلیفی از مستحبات چیزی بیاد برای دختر هم هست، قاعده اشتراک. این قاعده اگر مقصود همون تقلیب و این حرف هاست که مثل یا الذین آمنوا اونجا هم گفته میشه از همین باب، خب این همون رجوع به همون استدلال اوله. اگر نه، مقصود یه قاعده دیگری است که هر برای هر کسی حکمی ثابت شد، برای همه ثابته، چه دختر چه پسر، مرد چه زن. ما اینجور قاعده ای اولا نداریم، قیل احکام است که خاص زنه یا خاص مرده، چنین قاعده ای در شرع نداریم مستقل از همون تقلیب و اطلاق در ادله هر تکلیفی، چه واجب باشه چه مستحب باشه، چه حرام حرمت باشه چه کراهت باشه. ثانیاً اگر هم داشته باشیم اینجا جاش نیست، چون اینجا بحث سر احجاج، اصلا تکلیف مال صغیر نیست، صغیر غیر ممیز که تکلیفی نداره، قاعده اشتراک برای جاری کنیم. اینجا ولی تکلیف شده که یحج به سبیه، چه مرد باشه چه زن باشه، مثلا این ولی عیبی نداره، ولی بحث سر ولی این که به کی، موضوع تکلیف چیه، یعنی متعلقش چیه، یحج به سبیه صغیر ذکر یا الاعم من الذکر والانثى. قاعده اشتراک اینجا دیگه به درد نمیخوره، ولی این استدلال تمام نیست، صحیح همون استدلال اول مضاف به این که مسئله همجور که عرض کردیم از مسلماته، ولذا اصل استحباب احجاج به سبیه غیر ممیز، چه پسر باشد و چه دختر باشد، ثابت فقهیت و مورد بحث نیست. ولی بعد میفرماید وکذل مجنون، مجنون رو هم ایشون ملحق کرده به مشهور، ملحق کردن به سبی، یعنی احجاج سبی مجنون، که درش بحثی هست، حالا دیگه وقت تمام شد، بذاریم برای بعد. صلی الله علیه.